الرحمن الرحیم. تقبل الله اعمالکم و عزم الله اجورکم. انشاءالله که قبول بشه طاعات و عبادات همه در ماه مبارک رمضان و از لیالی قدر خصوصا حد اکثر استفاده رو برده باشید و انشاءالله امشب هم که شب آخره و شب فضیلت در میان شبهای قدر، توفیق استفاده حد اکثری انشاءالله هممون داشته باشیم با ذکر این نکته که لیلة القدر شب حد اکثر خواهیه. یعنی حواسمون و حواستون به این باشه که حقیقت لیلة القدر بر اساس روایاتی که نقل شده وجود نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و اون بزرگوار وقتی که دست به دعا برمی‌داشتن انقدر برای دیگران دعا کردن که تعجب اطرافیان برانگیخته شد و گفتند که خودمون چی؟ حضرت فرمودن الجار سمت دار، اول دیگران، اول همسایه‌ها. ولذا به حقیقت شب قدر اقتدا بکنیم و انشالله امشب حاجت‌های خودمون رو نخواهیم، تا جایی که میتونیم حاجات بقیه مؤمنین، بقیه انسان‌ها و بقیه بندگان خدا رو طلب بکنیم که انشالله با اجابت اون دعای ما در قبال دیگران خداوند هم ملائک و مأمور بکنه که برای ما دعا بکنن انشالله. و انشالله هم دیگر رو هم از دعای خیر محروم نکنیم و فراموش نکنیم. یادتون نره که این شبا شب این که اینو 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 میخوام نیست، اگرچه که اونم هست، ولی خیلی حیفه که تو اون ساعتی که خداوند خودش ندا میده که هل من تائبن، هل من مستغفرن، هل من، بعد ما اون لحظه مثلا با یه حاجت مادی شخصی حداقلی یه فرصت مقتنمی رو خدای نکرده بسوزونیم و از دست بدیم. خب عرض کنم که از جلسه قبل سی سال باقی مونده، تعداد رو جواب بدم بعد انشالله بریم سراغ بحث. اگه لطف کنید هم پنجره ها رو ببندید هم در رو، که حالا این پنجره سیملاشت کامل بسته، ولی اونو کامل ببندید. خب عرض کنم که گفتن آقای مستحسن تو کتاب ذوالقرنین به استناد آیات قرآن اثبات میکنن که ذوالقرنین همون امام زمان عجل الله فرجه. این درسته؟ چند آقای مستحسن توی یکی از کتاباشون ادعا کردن جناب خضر همون امام علی علیه السلام هستن. سو اینو واقعا صحت داره؟ آقای مستحسن تمام کتاباشون رو به استناد قرآن نوشتن و تفسیر کاملا متفاوت از قرآن ارادن. من دو سه تا کتاباشون رو خوندم، حرفا کاملا جدیدن و الان نمیدونم چقدر میتونم بهشون اعتماد کنم. ممنون میشم راهنمایی میکنم و در آخر استاد برام دعا کنید عاقبت به خیر بشه ان شاء الله. نمیدونم اینو، یعنی اینکه کتاباشون رو ندیدم، اینکه ذوالقرنین همون امام زمانه، این نمیشه به خاطر اینکه ذوالقرنین در اون موقع بوده، وجود فیزیکی داشته، رفته این منور مراجعه کرده. خب این ممکنه مثلا اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه نقل که میگن ذوالقرنین این امت منم، این فرق میکنه با اینکه اون ذوالقرنینی که تو قرآن گفتن. خب ذوالقرنین تو قرآن مالی که تاریخ دیگری بوده، داستانهایی ما به اون نسبت دادیم، یعنی حکایتهایی داره. او که نمیدونه که امام زمان باشه که. یا خضر سلام الله علیه یه وجود فیزیکی مادی در یه زمانی داشته، این که او ممکنه بگیم امیرالمومنین خضر این امته، ولی اون خضر امیرالمومنینه، این خیلی چیز نیست، خیلی قابل توجیه نیست. ولی من چون بقیه کتاباشون رو ندیدم نمیتونم. استاد نظرتون در مورد صوت پخش شده آذری میفرمایید؟ به نظرم دیگه بعد از صحبت آقا، از این مال سال ما جلسه قبله، بعد از صحبت آقا دیگه جایی برای صحبت بنده نیست دیگه. آقا اون چه که لازم بود فرمودن و این کار زشتی بود، اون حرفای اشتباهی بود. ایشون هم کار خوبی نکرد که گفت من متاسفم که مثلا برخی این صحبت ها باعث وقت دادم اشتباه میکنه، بعد بگه ببخشید عذر میخوام. ولی خب ایشون حتی عذرخواهی هم نکرد و خب من این حرفای رو صادقانه برای تاریخ گفتم. ما سر همون صادقانه برای تاریخش بحث داریم. این چه حرفیه که شما یه دوگان کاذب درست میکنی و زحمات کسی رو ضایع میکنی با حرفات، حالا چه خواسته چه ناخواسته، که همه ما سر سفره برکت و سر سفره عظمت و ایثار اون نشستیم. الان اصلا ما چی میفهمیم داعش، چی میفهمیم اون وحشیگری هایی که اونا میکردن، یعنی چی؟ مثلا نصر الله خدا حفظش کنه، میگفت به حاج قاسم گفتم که شنیدم اون موقع که اینا به سمت بصره میومدن تو هم رفتی به سمت بصره، اون جاده خیلی خطرناک بوده. میگه حاج قاسم گفت دیگه الان وقت محاسبه گری نیست، ما تو شرایطیم که باید یه جور دیگه بجنگیم. او به جاهایی رفت در زمانهایی که امثال من اسمش رو بشنون میترسن. بعد یه صحبتی بکنیم که تنقیصی به مقام رفیع اون شهید بزرگوار بشه، به نظرم این دور از انصافه. خصوصا این که در بیرون ادعا میکنیم که ما با اون شهید نمیدونم چنین بودیم چلان بودیم فلان. بد بود، حرفا بد بود، موضعشون بد بود. خدا انشالله که همه مراقبت بخیر کنیم. واسه چطور میتونیم وابستگی این رو به دنیا و مافیا کم کنیم؟ من فکر می‌کنم بیشتر نگرانی و استرس هم به خاطر همین وابستگی به دنیا، مثل وابستگی به درس، خانواده، مال و غیره، نمیتونم این وابستگی رو کم کنم. ببینید، منشأ تعلق رو باید عوض کرد. یعنی وقتی تعلق آدم به یه جایی صفر میشه، به جای دیگه شل میشه دیگه، امر طبیعیه. هر چقدر انسان با تقوا و رفتار به معنای انجام واجب و ترک حرام تعلقش رو به خدا و عبادات و آنچه که به خداوند منتسبه بیشتر بکنه، تعلقش به جای دیگه کم رنگ میشه. یک، دو، معنادار میشه. پدر و مادرم هم دوست دارم به خاطر خدا دوست دارم، برادر و خواهرم هم دوست دارم به خاطر خدا دوست دارم. این جهت‌دهی به سمت خیره و کاملا شدنیه و کاملا محتمله، به راحتی اتفاق میفته، به شرط اینکه خب سوگیری ما به این سمت باشه که میخوایم این اتفاق بیفته. مثلا شما میگید تعلقم میخوام به این ور کم شه، خب جایگزین درست کنید، تعلقتون رو به اون ور بدید. راه دادن تعلق به اون ور، انس با فرمان اون ور، با امر اون ور، با عبادات و قرآن و این هاست. لطفا بگید برای بهره بردن بیشتر از شبهای قد چه کنیم؟ دیگه حالا شب سوم قدریم، ولی عرض کردم اول کلاس حد اکثری ببینید و حد اکثری بخواید. و شب قدر بخشی از زندگی ماست. یعنی مثلا فرض کنید من الان میام خدا نکنه جسارتی بهشون بکنم، قطعا دیگه امشب حال من حال خوبی نخواهد بود. بالاخره هیچی هم که ایشون نگن، این زشتی و قباحت این کار سایه میندازه بر وجود من، بر روح من، بر عشق من. ولذا الان که دیگه چند ساعت مونده به اینکه وارد سوم شب قدر بشیم، به نظرم از یه چیزای دوری کنید، یه آرامشی با هر کسی حرف نزنید، هر کاری نکنید تا یه ذره آمادگی روحی روانی پیدا بکنید. من گفتم اینا کجان همه اینجا رو ترک کردن؟ من گفتم اینا کیان همه ترسیدن رفتن؟ خیلی نه دیگه، اگر که میبینید وصل شده و دیگه مشکلی نداره، بهشون اطلاع بدین که وصله دیگه. 7-8 بار آشان در ارتباطی. بالاخره آقا رئیسی تشریف میارن یا نه؟ ما که فقط بین کاندیدای احتمال دلمون به ایشون گرمه. غلامی، رئیسی. من الان کدومم؟ غلامی. اون کیه؟ رئیسی. چه میدونم که آقا چی کار میخواد بکنه. تا الان که من خدمت شما، تا همین الان ایشون بنای اومدن ندارن. ولی این که در ادامه چه اتفاقی بیفته و ایشون چه تصمیمی بگیرن، خب طبیعتاً بسته به اون چیزی که ایشون میدونن و من خیلی از عبادش رو طبیعتاً متوجه نمیشه. شناسه امام حسن مجتبی علیه السلام از پیش تعیین شده نیست، از 1 سال و 2 سال تا 10 سال و 11 سال، بسته به طرفینه. این که بگیم یه عدد خاصی است، اگه این کمتر بشه یا بیشتر بشه نمیشه، اینطوری نیستش، بسته به طرفینه. گاهی اوقات تا 10-11 سال هم باشه اشکال نداره، بعضی وقتا همسن هم باشن خیلی مشکلی پیش نمیاد. واسه چرا ما در پایتخت یک مسجد بر اهل سنت نداریم؟ یک شخصی عکسی رو منتشر کرد که در برلین کلیسا اجازه داده که مسلمانان نماز جمعشون هم جماعتشون رو اونجا برگزار کنن. بعد اون فرد میگفت حالا ما اگه بودیم میذاشتیم اونا بیان تو مسجد مراسماتشون رو انجام بدن. بعد اون میگفت حالا اگه ما بودیم میذاشتیم اونا بیان تو مسجد مراسماتشون رو انجام بدن. ما بر اهل سنت هم یک مسجد تو پایتخت نمیسازیم، مسجدشون رو خراب میکنیم، هی اون بنده خدا میسازن دوباره خراب میکنن. اولا هی میسازن هی خراب میکنن، همچی چیزی نیست. یک. دو، این میگید ما میذاریم تو مسجد بیان مراسماتشون رو انجام بدن، حکم فقهی مسجد ما با کلیسا فرق میکنه. سه، تمام غرب اینه؟ یعنی تمام غرب الان مساجد، تمام کلیساها و کنیساها و اینها به روی مسلمان‌ها بازه، تو رو خدا بیان اینجا کاراتون انجام بدین. ما از همون گذشته که با دیدن یک تصویر حکم صادر بکنیم. وضع مسلمان‌ها در غرب چطوره؟ در فرانسه مسلمان ها مراجعه میکنن، کارتی دارن به نام لکاق دیدانتیته، کارت شهروندیه. من میخوام از این منطقه پاریس برم فلان منطقه، شهردار فقط باید شهردار این منطقه بدونه، تو سیستم وارد بکنه من برم اون منطقه. اجازه نمیدن. چرا؟ که از تجمع مسلمان در یک محله و تأثیرگذاری در انتخاب شهردار جلوگیری کنن. ما تو این شرایط این حی به مساجد حمله میشه و مسلمان ها رو میکشند و رفتارهای نژادپرستانه نسبت به مسلمان اتفاق میفته. بعد اینا اون خیلی به نظرم اون چیزی که اون فرد گفته دور از جون شما ساده انگارانه است که ما یه رفتار در یه جا ببینیم بر اساس اون رفتار حکم صادر بکنیم. غرب رو ببینیم، در کشور ما نسبت به اهل سنت خیلی جاها آزادی هست، از جمله آقا سال 88 تشریف بردن کردستان، فرمودن تو شهرهایی که اهل سنت هستن خب اذان خودشون پخش بشه از مأذنها، که خیلی هم صداشون در اومد. اما اون جاهایی که مسئله امنیتی ایجاد میکنن و مسئله امنیتی ایجاد میشه، ما با اهل سنت چه مشکلی داریم؟ اما گاهی اوقات میبینیم وهابیت ورود میکنه و میخواد یه کاری بکنه، با اینکه خود اهل سنت بندگان خدا مایل به اون کار نیستن و ورود ندارن و نمیخوان نقش آفرینی بکنن برای اونها. که اینقدر ساده کسی مسئله رو بیان بکنه، به نظرم یه تیکر رو گرفته 10 تا تیکر رو ول کرده. با سلام و احترام علیکم هستم، تبریک میلاد کریم اهل بیت علیه السلام. صدا که تیم مذاکره کننده خلاف گفته‌های ظاهریشون برجام دیگر امضا کردن مجلس کار دست برمیاد. آره مجلس این دفعه حساس شده و حسابی داره رو موضوع نظارت میکنه، هی میگه باید بیاین گزارش بدین و بگین چه اتفاقی افتاده. این کار خوبیه. آقای قفاری سرپرست دادسرای نایب 5 تهران بودن. آن آقای قفاری که گفتن از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، نمیشناختمونن. تاتون قبول، متشکر بابت مسئولیت جدیدتون، تبریک میگم، ممنون، ان شاءالله موفق باشید. متشکر، واقعا ما خوشحال میشیم آدمایی مثل شما مسئول میشن. چرا؟ ممنون میکنم. آزاد، حالا توجه به این مسئولیتتون، هنوز در دانشگاه امام صادق هستین؟ نه دیگه، من روز 22 یک که حکمم خورده همون روز استعفا دادم از ریاست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق و بعدم مأمور شدم، یعنی الان از دانشگاه امام صادق هستم، مأمورم در قوه قضاییه. من خیلی دوست دارم یک روز سر کلاس شما تو دانشگاه باشم. خب شما خانمید نمیتونید باشید که، اونجا مال آقایونه. حتی که خدا بخواد انشالله امسال قبول بشن. امسال با سه نقطه قبول نمیشین احتمالا. اگه امسال با سین بود احتمال داشت قبول بشین، ولی امسال با سه نقطه فکر نکنم امسال میشه و دیگه قبول نمیشه. برنامه نصف شبی که در حرم امامزاده برگزار میشه خلاف مقررات ستاد ملی کرونا نیست، چون اعلام کردن 10 شب تا 3 سحر. خب آره دیگه، الان 10 شب تا 3 برنامه که برگزار میشه تو همینی تست دیگه، بیش از غیر از اینه؟ یعنی تو حرم آها، یعنی بیشتر باشه. خب باید همون که میگن اتفاق، اگرچه خب اون اول گفتن فضای باز چیز شد دیگه، با این بارون و فلان اینا کلن از بین رفت. خب عرض کنم که ایشون هم برن، شما دو نفر باقی موندین. خوب شد شما دوتا اومدین. نمیفهمیم اینجا چه خبره. واسه میشه نظرتون درباره حواشی اخیر وزیر خارجه بگید؟ خسته شدیم از این همه حجم و حواشی. گفتن واسه من بعد سالها برای اولین بار به علت بیماری و ضعف بعد از چند روز نتونستم روزه بگیرم و احساس میکنم خدا من از میهمانیش بیرون کرده. اصلا اینطور خیلی بده که حتی توانه خواندن دعا هم ندارم. لطفا برای آرامش و شفای حال جسمی رو من دعا کنید. شما باید ما رو دعا بکنید. شما مریض شدید، مریض همین که مریض میشه گناه شروع میکنه به ریختن، که خدا من از مهمانیش بیرون کرده. این چه حرفیه؟ خدا شما رو که با این حال دوستانی تو مهمونیش باشین بیرون میکنه؟ اصلا چیزی به دلتون نیاد و اتفاقا شما باید الان امثال ما رو دعا بکنید که دعاتون به هدف اجابت نزدیکتره. شناسه 44-26 محله بروبیا شدی اینجا چرا؟ نمیخواد ولش کنی؟ الان راحت بشین، با خیرات بشینی راحت. 44-26 باست من آروم حواظم این شناسه اینی آروم. اصلا اینطور نیستش. ببینید این که میگیم نیت المؤمن خیر من عمله، معناش چیه؟ ما یه وقت تصمیم میگیریم یه کاری انجام بدیم، به ثواب همون کار میرسیم. یعنی مثلا تصمیم میگیریم یه صدقه ای بدیم، ایشون هم ادامه همون یه نفرن علیکم، یه نفر ایشونه، شما ده تا پیش قراول بودین اومدین که پاکسازی و مین و خونسا و اینا، اگه بقیه هم مثل این محله برو بیان قشنگ بشینن اینجا شکل بگیره. الان فکر کنم از اون 5 نفری که اول بودن فقط ایشون موندن، آره همه تغییر کردن. شما بودین؟ آره. بقیه کجا رفتن دیگه؟ معدوم شدن انشالله. بین طبقات. من الان تصمیم میگیرم صدقه بدم 1000 تومن، میدم، خدا چی میده؟ ثواب 1000 تومن صدقه رو. ایشون هم تصمیم میگیرن 1000 تومن صدقه بدن. یه مرتبه طرف میگه که آقا ببخشید این صندوقو من میخوام از اینجا ببریم و دیگه هم چیزی نمیشه توش انداخت، چون دیگه من پلم کردیم فلان. چه اتفاق برایشون میفته؟ نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی چی؟ ثواب 1000 تومن صدقه رو که برد، اون که هیچی دیگه، خب این که با هم مساویم، پس خیرونش کو؟ خیرونش اینه که دلش سوخت، بابت دلی که سوخته خدا یه چیز مضاعفی بهش میده. من خواستم امسال روزه بگیرم، گرفتم، خدا ثواب روزه رو میده. ایشون هم دلش میخواسته روزه بگیره ولی مریض شده دور از جون، ولی دلش میخواسته، ثواب روزه رو که برده هیچ، ثواب دل سوخترم میبره. شما اصلا اینجوری فکر نکنید، اصلا، حتما خدا بیش از آنچه که فکر بکنید انشالله به شما داده و خواهد داد. آیا با توجه به آیه شریفه ان الدین عند الله الاسلام میتوان گفت تمام پیروان ادیان ابراهیمی که از جانب خداوند ارسال شده مسلم هستن؟ آره. ادیان ابراهیمی چی؟ از زمان حضرت آدم هر کی تسلیم امر خدا شده چیه؟ مسلمانه. خب اومدیم جلوتر، وقتی اومدیم جلوتر چی میشه؟ هی دین ها کامل تر میشن. اسلام زمان حضرت آدم، اسلام زمان حضرت موسی، اسلام زمان پیامبر ما، همش اسلامه. هی چی تر شده؟ کامل تر و دقیق تر، متناسب با رشد و نمو بشر. خب تا سال 18 عرض کردم، اول سال 19 بریم سراغ بحثمون انشالله، بعد ببینیم خیر خدا در چیه. برای من پاورپوینت نذاشتین؟ پاورپوینت رو نشتی؟ خب نه آرشکا نداره، من رو چیز میگم، رو جزو خودم میگم. خیلی خب، جلسه قبل رسیدیم به عهدنا اله، آیه قرآن که داشتیم بحث میکردیم چرا همه بهت زده اینجوری نمیدن چرا؟ و عهدنا اله ابراهیم و اسماعیل انتهرا بیتیه، کلاس تفسیر دیگه درسته؟ لد آکفین و طائفین و همکلاسیین. آیه شریفه 125 بودیم، انتهرا بیتیه لطائفین و العاکفین و رکع السجود. خب عرض کنم که ما طهرا رو گفتیم که طهارت ظاهری و باطنی، طائفین طواف کنندگان، رکع سجودم راکعان و ساجدانم. عاکفین یعنی چی؟ عاکف از ریشه عکوفه، عکوف یعنی چی؟ عکوف یا اعتکاف یعنی به یه کاری روی آوردن و مواظبت کردن. الان بچه‌ها پاورپوینت رو می‌بینن؟ آه خیلی خوب، حضور شما عرضم که عکوف یا اعتکاف یعنی به یک کاری روی بیاریم و برش ملازمت بکنیم، یعنی ما بشیم ملازم اون کار، اون کار رو رها نکنیم، در این حال مواظبت بکنیم و از اون کار منصرف هم نشیم. میگیم 3 روز معتکف میشیم، مثلا توی ایام اعتکاف ماه رجب معتکف میشیم. یعنی چی؟ ما روی میاریم به یک کاری. چه کاری؟ حضور در مسجد. بعد بر این کار ملازمت داریم، یعنی باهاش متلازم میشیم، زود رهاش، مواظبت میکنیم که شرایطش چی بشه؟ رعایت بشه. یعنی خروج بی موقع مثلا، یه باری بگیم خب خسته شدم بریم بیرون یه ساندویچ بزنیم بیایم. بابا روزه ای تو اعتکاف چجوری به ساندویچ بزنی؟ پس بریم یه ساندویچ بگیریم بریم بعد افطار بخوریم. بابا جون تو اگه از اینجا خارج بشی اعتکافت از بین میره، نمیشه، باید حاضر، ازش منصرف نمیشیم، رویگردان نمیشیم، دیگه میمونیم. در اگه سه روز اومدیم، حالا وقت اتفاقی میفته، کاری میشه، تا یه زمانی خب آدم اعتکافش کار میکنه، رها میکنه میره. مثلا اینکه رفته اعتکاف خبر میدن مثلا چه میدونم یه کسی گرفتار شده، یا مثلا خبر خوب میدن یه نفر با اسب سفید اومده دنبال شما، خب زود اعتکاف میدیم، خواهد چیکار؟ اعتکاف اومدیم برامون سوار اسب سفید دیگه، زود میاد بیرون و میره خونه و بعد اون طرف میاد و باز به نتیجه نمیرسن، میشه یکی دیگه. بله؟ آره بیاد هر وقت اومد بفرمایید. متعلق طهارت رو نگفتم پس ها؟
نه.
خیلی خوب، پس آکفین رو میگم برمیگردیم، پس این آکفین رو تمام بکنم. حضور شما عرضم که این میشه معنای اکوف یا معنای اعتکاف. نکته دوم در مورد آکفین مدلولشه، خانه منو طهرا، بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. مدلول عاکفین چیه؟ خب وقتی میگیم عاکفین یعنی سری آدم، به کی عاکف میگن؟ یعنی الان مثلا مردم مکه عاکفن، اون گروهی که تو مسجد الحرام در مقابل کعبه، حالا یا اعتکاف کردن اونجا مستقر شدن، یا دارن حتی به کعبه نگاه میکنن، یا در حال زیارت خانه خدا هستن، عاکفین همه اینا رو در بر. یعنی ما دلیلی نداریم که عاکفین رو محدود بکنیم به این که مثلا این چهار نفر رو بگیم بقیه رو نگیم. عاکفین همه ایناست، چه اونایی که واقعا اعتکاف کردن، یعنی طرف اومده در کنار خانه خدا سه روز مثلا، چه کیفی داره آدم مثلا کنار کعبه اعتکاف کنه، خدا انشالله روزی هممون بکنه. بعد یا اینکه مثلا اومدن واسه دارن نگاه میکنن به خانه خدا، برای اینا هم تمیز کنید، پاک کنید. یا اینکه کسایی که در حال زیارتن، مثلا میان دست میکشن به خانه خدا، سلامی میدن، دعایی میخونن، اعتکاف نکردن ولی دارن زیارت، خانه رو برای همه اینها پاک کنید. یعنی هر کس که میاد به سمت خانه خدا باید با یک خانه پاک، به جهت چرا با ترس میگین؟ ظاهری؟ وقتی میگیم ظاهری دومش باطنیه دیگه، خب هم ظاهری هم باطنی. ظاهری یعنی چی گفتیم هفته قبل؟ خونه تمیز باشه، نظیف باشه، مره. باطنی یعنی چی؟ الان میخوایم بگیم، الان میخوایم همینو بگیم. خب برگردیم سراغ طهرا. من به خودم گفتم این طهرا اینشو گفتیم و نگفتیم، شما تایید کردین دیگه، والله یکم شک کردم. طهرا چهار نکته در موردش می‌خواستم عرض بکنم که دو تاش جلسه بیشتر عرض کردم، دو تاش مون. اول اینکه طهارت پایه کعبه است، یعنی خانه خدا هم در مقام بنا هم در مقام بقا چی بوده؟ طاهر بوده. هم موقعی که بنا شد بر اساس طهارت بنا شد، هم بقاء اون بر اساس طهارت بوده. این خب نکته اول. نکته دوم، گفتیم طهارت در قرآن دو جوره، هم طهارت ظاهری داریم هم طهارت باطنی. طهارت ظاهری اینه که مثلا آب فرستادیم از آسمون که شما چیکار کنید؟ طاهر بشید. خب آب برای چه طهارتی به کار میره؟ ظاهری دیگه، جسم بخواد، بدن انسان کثیف شده یا حالا نجس شده، با آب پاک میشه، این میشه طهارت ظاهری. طهارت باطنی چیه؟ آیه چی بود؟ خذ من اموالهم صدقه، که خذ من اموالهم صدقه که پاک بشن. عرضم زبان عربیه. خذ من اموالهم صدقه که تطهر و تزکیهم و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. ازشون زکات بگی که پاک بشن. نکته قشنگ و ظریفش چی بود؟ وقتی صدقه میدن چی پاک میشه؟
خودشون
پاک میشن، نه مالشون. من وقتی زکات میدم من پاک میشم، مال که چون که پاک شد خودم پاک میشم. از چی پاک میشی با دادن پول؟ از شح نفس. شح نفس یعنی چی؟ بخل. سرم بره پول نمیدم، پول نمیدم، جون میدم، آبرو میدم، پول نگو پول بده، من اصلا قلبم وای میسه، پول نمیدم. خود آدم میزاد اینه وقتی که زکات میده. یعنی چی؟ یعنی از این مرحله رد میشه و دیگه به اون گرفتاری قبل دوچار نیست، از اون پاک شده. به با نیت خالص دیگه، اگه به نیت خود نمایی باشه که نه مال پاک میشه، نه مال شاید حالا به جهت فقهی پاک بشه اما اثر معنوی نداره. گفتیم طهارت در قرآن یا ظاهری یا باطنی. ظاهریش که معلومه، باطنیش هم زکات بود. زکات میدیم خودمون پاک میشیم. از چی؟ از اون رذالتی که اسمش بخله، طمعه، حرص ماله. اما نکته سوم در طهرا که مونده بود و حواسم نبود ازش رد شدیم، متعلق طهارته. این که طهارت به چی تعلق میگیره؟ طهارت یه متعلق ظاهری داره، یه متعلق باطنی. متعلق ظاهری طهارت اینه که خب خانه خدا اینجا بنا شده، یه ساختمون نیست. شما یه ساختمون در اینجا بنا بکنی به طور طبیعی کثیف میشه دیگه، آلوده میشه. آلودگی چیه؟ روش خاک میشینه. آلودگی چیه؟ بارون میباره گل میشه. آلودگی چیه؟ حشرات میان مثلا یه آثاری به جا میذارن. پرنده، یعنی به طور طبیعی یه ساختمون در یه جا بنا بشه بعد از مدتی یه سری آلودگی های ظاهری نسبت به اون اتفاق میفته. ابراهیم و اسماعیل این آلودگی های ظاهری رو پاک کنید. بعضی وقتا آلودگی ممکنه تبدیل به نجاست بشه. حالا مثلا یه کسی با بچه کوچولو بیاد در کنار خانه خدا، بچه کوچولو چیکار کنه؟ مثلا یه خرابکاری بکنه، خب اینجا مثلا نجس میشه. خانه منو از آلودگی و نجاست پاک کنید. اینجا متعلق چیه؟ طهارت ظاهری، طهارت مادی و ظاهری. اما بعضی وقتا طهارت باطنی میشه. طهارت باطنی یعنی چی؟ یه سری بت تراشیدیم از سنگ درجه یک، اینا رو صیقل دادیم با گلابم، اینا رو معطر کردیم، یعنی اصلا بت رو میبینی دل ضعف میره. اینا رو آوردیم بذاریم داخل خانه کعبه، این الان چه آلودگی داره؟ جز از آلودگی های ظاهری؟ آلودگی ظاهری نداره، خیلی هم تمیز و خوشبو هم هست، یک بوی خوبی هم میده، بوی گلاب کاشان اینا. بوشو بخوام چیکار بکنم؟ خودشو بگو. این الان مصداق آلودگیه. چه آلودگی؟ آلودگی باطنی. ظاهرش تمیزه، مشکلی نداره، نه نجسه، نه آلوده است، نه خاک روش نشسته، برق هم میزنه، ولی این مصداق آلودگی باطنیه، این بته و باید اینو انداخ بیرون. این نباید وارد کعبه و حریم خانه خدا بشه. این که طهرا بیتیه، اون آلودگی و نجاست جای خود، از مظاهر آلودگی باطنی هم خانه منو پاک کنید. مظاهر آلودگی باطنی چی؟ بت که صریحه و شرک، هر چیزی که در کنار خانه خدا تلقی شرک ایجاد میکنه، زمینه حرکت به سمت شرک رو فراهم میکنه. جلو اینو باید، ما نباید اجازه بدیم یه چیزی که وحدانیت خانه خدا رو تحت شعاع قرار میده اینجا واقع بشه، باید از بین بره. هر چیزی بوی شرک میده، از بت که صریح در شرکه تا اینکه یه آدمی اومده واسه کنار خونه خدا یا اینجا داره کاری انجام میده، تبلیغی میکنه که از روش بوی شک در میاد. خانه را از همه اینا پاک کنید. عرض کنم که مظاهرش را، یه آدمی اومده میگه آقا من میخوام اینجا کاسبی بکنم، کجا؟ دو متری کعبه. میخواد بت بفروشه. میگه نمیگم که خانه کعبه بخره بره شهرشون استفاده کنه، ما نزدیک خانه خدا اجازه فروش بت نمیدیم. هر چی که تظاهر به شرک باشه باید جلوش گرفته بشه. حرف اشتباهیه، کار اشتباهیه. خانه خودم که جای خود داره. نتیجه این که متعلق طهارت هر دو نوع بشه، چون تطهیر امر مطلقیه دیگه، آیه که نگفته طهرا از چی، طهرا مطلق گفته طهرا بیتیه، این خانه رو پاک بکنید. چون مطلق گفته به همین خاطر ما اثر این حرف رو در برخی آیات قرآن میبینیم که ضرورت پاک بودن خانه خدا از هر گونه ناپاکی ظاهری و باطنی رو ما میتونیم تو آیات قرآن مشاهده بکنیم. دو تا آیه رو عرض بکنم که نشوندنده اهتمام به بحث طهارت ظاهری و باطنی خانه خداست. چون باید طهارت مطلق باشه، غیر مؤمن حق عهده‌داری این کار رو نداره. نمیشه یک کسی که حق ورود به خانه خدا رو نداره به خاطر اینکه مؤمن نیست چیکار بکنه؟ بیاد طهارت رو بر عهده بگیره. سوره مکه انفال آیه شریفه 34 رو نهایت کنید. واقعا قرآن چاپ کردن، ببینید از چقدر صفحه استفاده کردن. نصف معنی رو این بابا حاشیه یک ابعادی داره دیگه، نصفش تقریبا حاشیه. نمیخواد قرآن، همین خوبه، نصفش ابعاد تقریبا. یه من اینه کیه زمان چیزه که این آورد که عثمان تاها بشه. آره دستمون پایین نگاه نکردین بهش نه؟ تشکر میکنم. خب سوره معرکه انفال آیه شریفه 34 میفهمد و ما لهم الله یعذبهم الله، این که چرا عذابشون نکنه خدا، و هم یسدون عن المسجد الحرام، چیکار میکنن؟ اینها سد از مسجد الحرام میشن، ما با جلوی راه مردم برای ورود به مسجد الحرام و خانه خدا رو چیکار میکنن؟ میگیرن، نمیخوان مردم به این سمت بیان. و ما کانوا اولیاء، در حالی که اینها اولیاء و یاران مسجد الحرام نیستن، یعنی اینا کاری نیستن و حق این کارو ندارن. ان اولیاء او، این ان نافی است، نیستن اولیاء مسجد حرام و خانه خدا الا المتقون ولکن اکثرهم. حالا اونا که نمیفهمن، اولیاء خانه خدا کسایی که اینجا حق دارن، سرپرستی دارن، اختیار دارن، فقط کیان؟ متقینن. ما به هر آدمی با هر صلاحیتی اجازه دخالت در امور مسجد الحرام رو نمیدیم. یه آدمی مثلا مشرکی که اینجا واسطه که مردم به سمت مسجد الحرام که میخوان برن زیارت بکنن، یا برن پیغمبر رو ببینن یا حرفو بشنون، مانع میشه. به یکی پنبه میده بکن تو گوشش، به یکی میگه این دیوانه است، من عموشم، با یکی به این موجود ما اجازه ولایت بر مسجد الحرام نمیدیم. که ولایت مسجد الحرام مال کیه؟ ان اولیاءه الا المتقون، آدمای متقی اینجا ولایت دارن، اونا حق سرپرستی دارن، اونا میتونن بگن چه اتفاقی بیفته چه اتفاقی نیفته. پس به واسطه این طهارت غیر متقین حق تولی، نه متولی حق ندارم، متولی از ولایت میاد دیگه، متولی چی داره؟ حق سرپرستی داره. اون میگه آقا چه اتفاق کی بیاد، کی نره، چه مراسمی برگزار بشه، چی نشه. دوم این که اصلا مشرکین حق ورود به این منطقه رو ندارن، چون اونا چی هن؟ نجسن. حق ورود مشرک نجسه، حق نداره اینجا وارد شه. سوره مرکه توبه آیه شریفه 28 رو عنایت کنید. ببینید که میگه متقین، ما نگاه میکنیم به مصداق وقت که پیامبر، سوالشون این بود بزرگواران در منزل که متقین چه درجه ای از تقواست. این که زمان صدر اسلام خب پیامبر اومدن اون انحرافاتی که بود و برطرف کردن دیگه. یعنی بعد از که مکه فتح شد اولین کاری که بت‌ها ریختن بیرون، خانه خدا رو پاک کردن از شرک باطنی، بعد از آلودگی‌های ظاهری، بعد خب تولی کار رو بر عهده گرفتن. کیا؟ کسایی که مسلمون بودن و به پیغمبر معتقد بودن. یعنی پیغمبر نیامد بگه آقا اینجا چون گفته الا المتقون من و امیرالمومنین ما دوتا فقط میتونی. یعنی اینجوری پیغمبر محدود نکرد و انحصاری نکرد. متأسفانه‌شون میگه کسی که شهادت اینو گفته و به اسلام و موازینش معتقده مصداق متقین. آره یعنی هیچ چیز سخت و پیچیده و وحشتناکی مد نظر نیستش. در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 28 تصریح میکنه به یکی از آثار طهارت ظاهری و باطنی خانه خدا. ببخشید فکر کنم این بزرگوار اومدن نگاه کردن میخواستن بیان داخل، در رو یه جوری بستین که کسی نیاد. خانم اومدن از پشت اینجا نگاه کردن، فکر کنم امیر کبیرن از پشت در گوش میکنن درس رو. یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، انما المشركون نجس. مشرکین چی هن؟ نجسن، پلیدن. فلا یقرب المسجد الحرام. حق نزدیک شدن به مسجد الحرام و نزدیک شدن یعنی چی؟ ندارن وارد چند دیگه اینجا دیگه حق عبور مرور ندارن. بعد عامهم هذا، از الان به بعد. و ان خفتم عیلتن، اگه ترسیدید از بحثای مادی و فلان، فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. چرا خدا میگه اگه از بحث عیله ترسیدید؟ چرا این نکته رو خدا اینجا میگه؟ خب باب معامله بسته میشه. یعنی شما میگید که اینا نیان اینجا، خب اینا نیان اینجا ما با کی معامله بکنیم؟ به جهت مالی آسیب میبینیم. خدا میگه فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. خدا از فضل خود شما رو چیکار میکنه؟ بی نیاز میکنه، غنی میکنه. نگران نشید، حالا اینا نیان شما گشنگی نمیمیرید. مسلمونا حالا تازه مسلمونا محاسبه میکردن که آقا اصل مشتری همینان دیگه، چون غالبا پولدارا مشرکین بودن دیگه. الان اینا نیار ما به کی جنس بفروشیم؟ خدا میگه من جاش براتون جبران میکنم انشالله و شما رو غنی میکنم. ان الله علیم حکیم. من عالمم اگه گفتم که اینا نیان، طبیعتا برای نون آب شما یه فکری کردم. این نیست که شما رو به امید خدا ول کرده باشم، حالا بود بود نبود نبود باشه. این از متعلق طهارت. اما به این دقت بکنیم که طهرا یه دلالت ضمنی هم توش داره. خداوند و حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت اسماعیل سلام الله علیه چی میگه؟ میگه طهرا بیتیه. اینا چند هزار سال، حالا فاصله هاش هم معلوم نیست، این چیزی که در ارتباط با عمر انسان و عمر انبیا اینا میگن این معلوم نیست، چون ما مثلا نمیدونیم بین حضرت آدم و پیامبر بعدی چقدر فاصله بوده، که چون اون موقع خیلی بسیط بوده دین مردم، همین اولیات یه کاری رو نکنید، بیشتر فطریات بوده. خب چقدر گذشت تا حضرت نوح بیاد، بین مثلا ادریس و فلان این چقدر فاصله بوده؟ سلام علیکم، ما که اینا رو نمیدونیم. که حضرت ابراهیم علیه السلام قطعا هزاران سال قبل بود. چقدر حال خوبی هم داره، مشبید باشه. یعنی در راستای امتحان صوته من اون رو قبل شنیدم، این کاری که الان دارن میکنن چیه؟ ببخشید من چیز بودم، اهل هیئت و اینا بودم، وصل میکنن یه تیکه بدون اکو سخنرانی امتحان، یه تیکه هم با اکو مدعی امتحان میکنن. این دوستمون نشسته داره جوشن میکنه برای خودش. حالا برای خبه میکروفون الان دود دارن دیگه، کارش نمیشه گفت. زمان از ابراهیم علیه السلام چند هزار سال قبله. میگه طهرا بیتیه، خانه منو پاک کنید. مگه کسی میاد؟ آره، لطائفین و العاکفین و رکع و سجود. طائف و عاکف و راکع و ساجد. این دلالت میکنه بر این که اعتکاف و طواف و رکوع و سجود از هزاران سال قبل در میان مردم و انسان‌ها بوده. دو، این که مردم از راه‌های دور میومدن، چون ما میدونیم که زمان از ابراهیم علیه السلام مکه خودش ساکنی نداشته دیگه. از کجا میدونیم؟ موقعی که گروه سوره تلی نور تشکیل شد. بله، بعد اینا که گفتین عربی هم داره. ربنا انی، اینا تو جلد یکه ها، اسکنتو منظوریتی به بادن غیر ذی ذرع انده بیت کل محرم. یعنی اون موقع کسی اونجا نبوده. بعد حالا میگه خداوند، میگه اینو برای اونایی که میان، پس از جاهای دیگه میان، خصوصا از راهای دور، این عبادت در میان اونها بوده. ولی خب اون موقع دیگه خیلی میکروفون اینا، سیستم صوت امتحان نمی کردن. مردم میمدن مکه بدون که اعصابشون خورد بشه و کسی مثل دارکوب بزنه تو اعصابشون، چی میشدن؟ عبادت میکردن میرفتن، تمام میشده. خب ولی خب الان در دوره‌ای هستیم که طائفین و عاکفین و رکعه سجود، حتی مسئولین عالی رتبه، مورد چی قرار میگیرن؟ مورد آزار و اذیت روحی قرار میگیرن. به قول این اخراجی های دو، اونجایی که رفتن تو زندان عراقی شروع کردن یه ترانه‌ای پخش کردن اینا، بعد اون چیز گفت، فرمانده گفت اینا میخوان ما رو شکنجه روحی بکنن فلان اینا، بعد اکبر عبدی اومد پشت گفت آقا هر چی شکنجه روحی از رو ما امتحان بکنه. داشتم به همین فکر میکردم که این پنجره دوجه داره، اون پایین یه درم که حالا چپ شده، این صدا از کجا داره میاد؟ مثلا چقدر مگه صدا بلنده؟ خب بله، حاضر شما عرضم که مردم از راه های دور برای زیارت کعبه میومدن و این خانه حرمتش از اون موقع محفوظ بوده. خب این از طهرا. پس یک، طهارت پایه کعبه است، طهارت در قرآن، متعلق طهارت و نهایتاً دلالت موضوع بر سابقه کهن برخی عبادات، همین که این عبادات از اون موقع بوده. یک، دو، مردم از راه دور می اومدن که به این عبادات برسن و به خانه خدا احترام بذاشن از همون موقع. خب عاکفین هم که گفتیم، عاکفین یکی بس لغوی شد که از عکوف و اعتکاف میاد، یکی هم این که مدلول عاکفین که گفتیم همونایی که اعتکاف میکنن، همونایی که زیارت میکنن، همونایی که حتی وایستادن اطراف خانه خدا و دارن به خانه خدا چی؟ نگاه میکنن. اما بریم سراغ بحث ویژگی های کعبه. بفهم ده دقیقه به شیش؟ اون کلاس چیزی که ده دقیقه به شیش استراحتش؟ کلاس چار و نیمه. ما الان چار شروع کردیم، تا پنج و بیست میریم، پنج و بیست تا پنج و چل استراحت میکنیم، پنج و چل تا هفت ادامه میدیم. آره، به شرط که امکان ادامه باشه به جهت شرایط زیست محیطی و اینا، شاید بیرون. یعنی بازم میخوان تست رو ادامه بدن. این دوستمو فکر کنم بسته ی ابو حمزه خلاصه با یه چقدر من تست بهشون در ارتباط با تست تو تست گفتیم مثلا یک دو سه، یعنی دیگه تست شد تموم میشه دیگه. خیلی خوب، حالا تموم شد بریم اینا رو زیارت بکنیم، بگیم اینا رو خنده کردیم با. میگیم ابراهیم خانه رو پاک کن برای طائفین، اون موقع پاک بکنن برای طواف چند هزار سال بعد پاک میمونه؟ حتما حتی تطهیر باطنی هست، ابراهیم داخل از بت‌ها پاک بکنه، کی تضمین میده که 50 سال بعد که حضرت دنیا میره یک کسی تو بت اونجا نذاره؟ خب اشکال نداره، چه دلیلی داریم که از دلالت موضوع بر زمان خودشون خارج کنیم؟ اس بر اطلاقه. پس شما مدعی هستید باید دلیل بیارید. یعنی وقتی یک کلمه رو به کار میبریم، مثلا من میگم اینجا رو تمیز کنید، اگه به شما بگم مثلا جاروبرقی بکشین، یعنی فقط کف رو تمیز کن، ولی اگه من گفتم اینجا رو تمیز کنین، یعنی پنجره باید تمیز بشه، کف تمیز شه، دیوارا تمیز شه، چراغا دورش، مطلق که میگیم اسبر اینه که همه مصادیق رو در بر میگیریم.